بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر کسی در اخلاص مجاهدت بکنه و سعی بکند که حرکت عبودیت و سلوکش کلن برای خدا باشد، در اخلاص و تخلیص کوشا باشد مجاهدت بکند و موفق هم باشد در مجاهدتش، حرکت بکنه، پیش بره، در یک جا توقف نکند، در جا نزند، موفق باشد، این چنین کسی خب خیلی مسائل براش پیش میاد که اولا دیگه به گفتار نمیاد، در عبارت نمیاد، در لفظ نمی گنجد، به قول معروف خیلی مسائل براش پیش میاد، تا جایی که از مقام خاص و از منزلت به خصوصی سر در بیاورد که اون منزلت اون مقام را از نظر قرآن کریم و از نظر همچین روایات و اشاراتی در روایات و آیات هست، مقام مخلصین میگوییم. خوب دقت کنید، مقام مخلصین، نه مخلصین. مخلص وقتی در مقام اخلاص کوشا بود، جدیت کرد و در مدارج اخلاص که بالا رفت، به جایی میرسد که چی میشود؟ مخلص میشود. مخلص غیر از مخلص است. مخلص از اون مرحله اول که شروع می کند عبودیت مخلصانه را و در اخلاص پیش می رود و مدارج اخلاص را طی می کند در مقام عمل و در مقام معرفت، یعنی علم و شناخت، شناخت حق علم بالله، به جای می رسد که مقامش مقام خاصی است و در اونجا از مخلصین می شود. این کلام برای شما توضیح می دهم یه مقدار جنبه علمی و به حساب معرفتی دارد، در جمله معارف قرآن است. اما خب کسی موفق باشد در مقام عمل، خوب موفق باشد، گاهی به تناسب مقام منزلت خودش بوی مخلص بودن را هم یواش یواش استشمام می کند. خب مخلص یعنی چه؟ به این ترتیبی توضیح می دهم، خوب دقت کنید. مخلص شما اگر کلمه‌اش را دقت بکنید، یعنی کسی که عملش را خالص می کند برای کی؟ برای خدا. مخلص یعنی آن کسی که خدا او را برای خود چی کرده؟ برای خود تخلیص کرده. حالا چرا مخلص میگیم؟ چه کسی به اصطلاح از اون اول که این شروع به اخلاص کرد مخلص بود و در درجات اخلاص پیش میرفت، چه کسی این شخص را و این انسان مخلص را در مدارج اخلاص پیش میبرد؟ چه کسی پیش میبرد؟ خدا. و چه کسی مخلص را به اونجا رسانی که در وجودش خبری جز حق باقی نماند؟ باز خدا. و این می شود همون مخلص. از این نظر بهش میگن مخلص، یعنی تخلیص شده برای ذات مقدس حق. مقام مخلص یا مرتبت مخلصین مرتبه است که انسان در مقام وجودیت وقتی به اونجا رسید، در دل انسان جز حق مطرح نیست. حالا به چند آیه که در این زمینه هست من اشاره می کنم، اما دیگه فقط نه حرف هست، فقط من حرفی میگم، شما هم جمله می شنوید، نه من خوب می فهمم نه شما خوب خواهید فهمید، این دیگه فقط حرف هست. برای اینکه که اجمالا این حرف را و این مطلب را من توضیح می دم، برای اینکه مخلص و مخلص را تا حدودی فرقش را بدانید و الا حرفی بیشتر نیست. و در مقام حرفم مطلب در اینی که گفتم خلاصه نمی شود، خیلی می شود تحلیل های دقیق تری کرد. اگر جلسه ما حوصله جلسه ما ایجاب می کرد، یه مقدارم می توانستیم بعضی از اصطلاحات را به کار ببریم، مسئله را عمیق تر از این می شود تشریح کرد. و دلم می خواد یه خود توضیح بدهم با یک سلسله اصطلاحات که یه مقدار آشنایی دارید. مخلص وقتی در درجات اخلاص پیش رفت، در از جاهایی شروع می کند این اخلاص، شروع می کند یه رنگ بوی دیگه برای خودش می گیرد. رنگ بوی دیگه به این معنا که شخص مخلص در مدارج اخلاص، در مقام عبودیت که پیش می رود، دیگه در مقام عبودیت یواش یواش میبیند که خودش را دارد گم میکند. مرجو میکنید خودش را دارد گم میکند، یعنی دارد از خودش چی میشود؟ فانی میشود. از اینجاها خبر فنا که شروع می شود در این مسیر پیش می رود، در این مسیر پیش می رود تا جایی که به مرحله فنا برسد. این فقط کلمت باز فنا برای ما. به فنا که رسید باز خود فنا مراحل دارد. به فنا رسید، مراحل فنا را تعیین می کند. اینجاها یعنی آنجا که به فنا کامل رسید و بعد در مراحل فنا یا انواع فنا پیش رفت، از اونجاها میگن از مخلصین است. دیگه این آدم مخلص نیست، مخلص است. و خود شما اگر یه مقدار براتون مسئله فنا مفهوم بشود، خوب فهمید، خواهید فهمید که مسئله چرا اونجا، چرا نام، چرا مخلص است. دیگه مخلص نیست. خب به چند آیه ما در اینجا اشاره میکنیم. این چند آیه که عرض میکنم دقت میکنم. آیه 45 و 46 سوره صاد را ما روش تأمل میکنم. این آیه را یک وقتی من به یک لحاظی گفتم، یه توضیح دادم. امروز به لحاظ این مسئله که گفتم توضیح دیگری، به لحاظ یک نکته خاصی در این آیه هست میدم. 45 و 46 سوره صاد: بذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. می فرماید خدای متعال بندگان ما را یاد کن. بذکر عبادنا، این بندگان ما را یاد کن، به رسول اکرم صلوات الله علیه و به هر کسی خطاب می کن. این بندگان ما را که ابراهیم است، یعقوب است، ابراهیم است، اسحاق است، یعقوب است، اولی الایدی و الابصار، اینا را بیاد بیار. اینا آیه بعدی فرماید اینا ما، خودش میفرماد خدا، ما اخلصناهم، اینها را خالص گردانیدیم. اخلصناهم، خب میشوند اینها از چی؟ از مخلصی. اخلصناهم میشه مخلص، مخلص نها، مخلص. چون مخلص بودن ما چه کردیم؟ اخلصناهم، خالص کردیم. خالص کردیم، تأمل بکنید از چی خالص کردیم؟ آمیختگی چی بود که اون را از اینها گرفتیم؟ چه رنگی بود که اینها را از اون رنگ پاک کردیم؟ و چه اشکالی بود که اون اشکال را از اینها برطرف کردیم؟ این جای تأمل و جای فکر است. حالا میتونید بگید از چی پاک کرده خدا؟ از شرک. اصلا خوبه، کلمه خوبی است، اما میتونید توضیح بدید؟ خوب خوب گفتید، حالا شاید هم معنیش و توجه چیه، ولی یک کلمه دیگه توضیح بدید که از چی سعد یا چون بود شکستی چیه؟ خود مبا، خود مباش، خود پرستی کمتر از اسنا چیه؟ نیست. اخلصنام از چی؟ از خود، از خود، اونم از خود و خودی که من و شما داریم، نه یه چیز دیگه است، ترجمه میکنید، نه اون خود و خودی که به هواها میکشد و نمیدارم به خواسته ها میکشد. اون که اگر اونطور بودن که اصلا پیغمبر نمیشدن، پیغمبر اصلا اون، نه این خودی که یا خودی که از او خدا اونها را در مقام تخلیص و همین اخلصنا خالص میکند، نه اون خود و خودی که من و شما داریم، چون این اشتباه میشه معمولا. آن خود و خودی که در مقام بودیت، در همون مراحل ابتدای بودیت برای انسان هست، برای خیلی ها هست، جلوه می کند، می خواهد، من اینجور می خواهد، دلم می خواهد، هوا دارم، خوشم میاد. اون نه، اون در مراحل ابتدا برای مبتدی ها در مقام بودیت یک خار راه هست. دقت می کنید؟ آن خودی که خدا اینها را از آن خود خلاص می کند، غیر از آن خودیست که برای یک مبتدی در مرحله اول بودیت خار راه می شود و به سوی هواها می کشد. اون نفس اماره است، به اصطلاح دیگه که ماها داریم، نفس اماره است، آن خود یه چیز دیگه است. خب من زیاد به شما در این باب توضیح دادم، اگر توضیحات قبلی را فراموش نکرده باشید باید خوب دقت کنید که این همون جنبه وجه الخلقی است که هر مخلوقی مادامی که مخلوق است و مادامی که به مقام وجه اللهی نرسیده، اون مسئله را با خود در درجات مختلف دارد. یادتون هست که مکرر گفتیم که در قیامت خدا انسانها را موجودات را از چه چیز خالص می کند؟ از وجه الخلقی. و وجه الخلقی همه چیز در قیامت فانی می شود، از بین می رود، وجه اللهی شروع می کند، بروز می کند. کل شیء حالتون الا وجه. این به اصطلاح وجه الخلقی که در هر موجودی هست، این وجه الخلقی به کلی از اون اساسش از بین می رود در مقام مخلص بودن، در مقام اخلصنا به کلی از بین می رود. و این وجه الخلقی از بین رفتنش از چه شروع می شود؟ اگه گفتی یک دفعه می شود یا از یه جای شروع می کنه؟ اگه گفتی از همون اول وجودیت شروع می کنه این وجه الخلقی، می رود می رود، یعنی خدا می برد می برد تا جایی که از بیخ و از اساس کلن این وجه الخلقی را از بین ببرد و انسان را از ننگ خود چه بکنه؟ خلاص بکنه. اونجا میشه اخلصنا. یک باره هم نیست، اخلصنا. اون قدم آخر که رسید میشه چی؟ اخلصنا. اون اخلصنا هم ما اونها را خالص کردیم، اونها را خالص کردیم. و نمیدارم تا به حال متوجه شده یه رمزی هم در این بین هست. آیه داره ما در قرآن که میگوید در اون قیامت که نفخ صور شد، همه را در اون به اصطلاح نفخ صوری که همه به اضطراب میفتند و همه به فزع میفتند و فزع اکبر هست، به تعبیر قرآن روز فزع اکبر هست، همه را خدا در روز فزع اکبر که حاضر میکند، فقط یک عده دیگه در اون فزع اکبر حاضر نمیشوند. چه کسانی هستند؟ مخلصین. این صریح قرآن است. در فزع اکبر، در نفخ صور، همه را خدا حاضر می کند. اِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ. اگر چون دیگه مخلص مخلصه، چیزی نمونده تا در فزع اکبر حاضر بشود و فزع دامنگیرش بشود. توجه می کنید؟ اینا را خوب دقت بکنید. این دیگه قرآن هست. اینا دیگه این آیه را بگم که نوشتم که اگر خلال صحبتون بونجا کشید بگم به شما، بعد از روش تعمل بکنید. بس کنم که آیه اینجور است. حالا اون آیه را میگوشیم در وسط آیه موندی ما، در وسط آیه میریم به سراغ آیه دیگه، مسئله را گم نکنید. 127-128 صافات اینجور میفرماید فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ، همه حاضر خواهند شد الا عباد الله، حاضر گردانیده خواهند شد در اون نفخ صور در روز فزع اکبر الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خود. آیه باز رضوان الله علیه اگر به تحقیقاتی که ایشون دارد در همون رساله الانسان بعد از دنیا که ترجمه هم کردن شنیدم، من در اصل رسالش که دارم دیدم، ایشون در اینجا با همین روش که خواستی که خودشون احیا کردن این روش را که من این تفسیر قرآن به قرآن بود، با این آیات که به هم زعیمه کردن این نتیجه را گرفتن که در روز فزع اکبر مخلصین در اون به اسلام محشر، در اون حشر، در اون محضر احضار نمی شوند و فزع دامنگیرشون نمی شود. لا یحزنهم الفزع الاکبر هم در جای دیگر که دیگه آیاتشو نیاوردم. چرا که می فرماید چرا که اینها از وجه الله هست. وجه الله جای احضار ندارد. بعد احضار می شوند برای اینکه چه بشوند؟ برای اینکه در مراحل اوالی مواقفی پیش بروند و مسائل براشون پیش بیاد که بالاخره از اون که باید پاک بشوند پاک بشوند. برای این می فرماید وجه الله هست، اینها بالاتر از خلق و خلقت هست و وجه الله هست. خب می‌فرماد این ما اخلصنا، ما اینها را خالص گردانیدیم به خالص. حالا اون نکته که می‌خواستم در این آیه بگم اینه که قبلا تشریح نکردیم، امروز من قبلا هر وقت این آیه را اینجا عنوان کردیم من این خالصه را گفتم، باشد در یه جای می‌گیم، امروز جاش است. اینا اخلصنا هم، ما اینها را خالص گردانیدیم. با چی؟ به وسیله چی؟ به سبب چی؟ با چی چی؟ چی چیز بود که موجب شد، سبب شد ما اینها را از آنچه که باید پاک بکنیم پاک کردیم؟ به خالص هستیم. یک سبب، سببی که سبب تخلیصی که عبارت است از چی؟ ذکرت دار. اون این که اینها وجودشون فقط ذکرت دار بود، ذکرت دار یعنی اون وطن را یاد کردن، در وجودشون جز یاد وطن چیزی نبود. چون فقط یاد وطن حاکم بود، این خالصه که یاد وطن بود موجب شد ما چی کردیم اینها را؟ ما اینها را اخلاص نافت. کسی که در دلش خالصه ذکرت دار فقط حاکم باشد، خدا او را چی میکنه؟ خدا او را دیگه از همه چیز پاش میکنه. ذکرت دار همون یاد وطن، یه وطن میدانه که چیه. مثلا این میگوید که در یه اشعاری دارد میگوید که من به شما توصیه میکنم که بروید معنی این حدیث را خوب بفهمید که میفرماید حب الوطن چی؟ من الایمان. البته این صحبت ما یک بوی دیگه نده در این موقعیت که داریم صحبت میکنیم، در این مقام که داریم صحبت میکنیم، در این روزگار که افتادیم، در این از وطن اسلامی هم باید با جان دفاع کرد. این جاییست و این مسئله است، این در جای خود محفوظ مسئله است. اون هم باز برای این است که بوی آن وطن از این وطن میاد دیگه، ترجیح بدونی. و اگر وطن وطن کفر بود چه جای دفاعی؟ رجوع این منافات با اون ندارد. به هر صورت اون میگوید که این بروید و این حدیث را خوب بفهمید. بعد یک تشبیهی هم دارد، یه مثال های میزند، اونم با زبخش چیزهایی میگوید که انشاءالله مراجعه بکنید. خوب اینا اخلصنام به خالصت این ذکرت دارد. خوب بنابراین این آیه به خوبی ناظر بر این است که مخلص وقتی با اخلاص پیش رفت، خدا او را در مقام و منزلتی چی میکند؟ تخلیص میکند. اخلصنام میشود چی؟ میشود از مخلصی. وقت مخلص شد میشه وجه الله، وجه الله شد او میشناسد خدا را و او میداند در حد خودش باز، نه باز که به این معنی که احاطه بر خدا پیدا بکنه، خدا را به اون معنا بشناسد که باید شناسد. برای هیچ کس الالعبد امکان که دارد یا ندارد؟ ندارد، چون او بی نهایت است و هیچ وقت با نهایت بی نهایت نمی تواند احاطه پیدا کنه. لا یحیطون به علم، مسئله است به جای خود محفوظ. اما اینها باز خوب میشناسد. فلذا مطلب به اینجا رسید، خوشم میاد که شما را به یک آیه متوجه بکنیم که این آیه برای شما تفسیر بشه. چون این آیه را ممکنه خیلی خونده باشید و به تفسیرش خوب پی نبرده باشید. آیه داریم در قرآن میگوید که هر که از خدا توصیف کرد اشتباه کرده، فقط یک تیپ اشتباه نمی کنند و اون مخلصین هستند. ترجمه یعنی الان من هرچی از خدا به شما از اوصاف خدا بگم چی کردم؟ بالاخره خوب مطلب را ادا کردم یا در خطا هستم؟ در خطا هستم. قرآن اینجور میگه هر کس بخواد خدا را اون جمال و جلال مطلق و بی‌نهایت را توصیف بکنه، تو هم با اشتباه هست. فقط توصیف چه کسانی تو هم با اشتباه نیست؟ توصیف مخلصین، چون وجه الله هم اونا فقط میشناسن. بقیه هر چی خواستن از خدا به هر نحو خوبی هم بخوان اوصاف جمال و جلال خدا را بگند، چون خودشون خیلی محدود و خیلی جاهل هستن، بالاخره محدود خواهند کرد و قضیه را خراب خواهند کرد و نمیتوانند هر دو مسئله را از آن. اینم یه مسئله، اینم سریز باید فهمید. اصلا لحن آیم طوریست که لحن آیه طوریست که اصلا پشتادهنده است. میگوید که در از کنم که سوره 159 آیه 159 160 سوره صافات دقت میکنیم. ببینید 159 160 صافات میگوید که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا خیلی منزه است از اون توصیفات که اینا انجام میدهند. الا عباد الله المخلصین، مگر توصیف بندگان مخلص. خدا از توصیف بقیه چیه؟ منزه هم آنطور نیست، آنچنان نیست که بقیه توصیف میکنه. من و شما، غیر من و شما، هر دانشمند، هر عالم، هر فیلسوف، هر عارف، هر اهل باطن، هر خوب، هر کسی در هر حدی بخواد خدا را، جمال و جلال خدا را بیان بکند، بالاخره خدا از اون بیان چیه؟ سبحانه، منزه هست. فقط اون مخلصی هست، مخلصین دیگه در بحر وجود، در بحر حقیقت مستغرقن، وجه الله هستند و و خودشون این وجه الله هم، اونها میتونن وجه الله را توصیف بکنن. وجه الله میتواند وجه الله را چیه؟ توصیف بکنه. غیر وجه الله از وجه الله هرچی بگه در حد خودش گفته است و در حد خودش توصیف کرده است، خدا از اون منزه است. نمیگیم توصیف ها همش غلطه ها، ولی محدود است. خدا اونطور نیست، اونجور محدود نیست، بی حد است. وقتی انسان به مقام مخلصین رسید، مخلص به مقام مخلص رسید، خدا او را با اخلص نا مخلص گردانید. از ننگی که باید رها بشه رها شد، از خودی که باید آمیخته، که باید داشت باید رها میشد پاش شد و رها شد. راهی برای نفوذ شیطان مونده یا نمونده؟ نگفتی؟ چرا راه نفوذ شیطان چی در کل؟ نگفتی اما خودی نباشد آخر. راه نفوذ شیطان ابزار میخواد آخر. به طور کلی اینم از خیلی از معمولا دوستان میگن که شیطان صحبت بکنه، روش از شیطان صحبت نمیکنه، ولی این نکته امروز یادتون باشه. به طور کلی معمولا یکی از سوالا این شیطان رابطش با انسان چیه؟ یه رابطه محکمی دارد، به معنی تنگاتنگی دارد با ما، اما از چرا راهی دارد. شیطان در ارتباطش با موجوداتی در ارتباط است، راه نفوذش با موجوداتی به اونها نفوذ دارد، یه راه های خصوصی است. و در کل چه در انسان چه در غیر انسان، حالا این غیر انسان من میگم، شما حالا خواهید گفت شیطان نواد به غیر انسان هم مسلط هست. بله هست، یعنی شیطان در غیر انسان هم شلوغ میکنه، تنها انسان نیست. حالا این دیگه احتیاج دارد اینکه شیطان را یه خود انسان بحث کنه بشناسد چیه، و باید خود از خدا خواست شیطان را به ما بشناسد، اینو دعا بکنه تمیشه، چون دعا نکردیم مشکل. من اون روز رفته بودم به یه جای دکتر رفته بودم، یه شیطانی آمد اونجا نشست. عرض کنم که یه بغل دست من کسی بود، گفتم که همیشه میگیم که خدای شیطان. خب شیطان دیگه یه چی میخواد؟ شیطان رو باید شناخت. از خدا خواست که بشناسه شیطان چی، چون روایات آیات اشاراتش خیلی دقیق است درباره شیطان، خیلی خیلی دقیق است. و کسی بخواد از معارف با خبر باشد، از جمله چیزها که باید روش دقت کنه مسئله شیطان است، اونم از انوار آیات و روایات استفاده بکنه، با به اصطلاح تدبر با این آیات خدا. شیطان در هر جا نفوذ دارد، یک فقط دام دارد، یا بفرماید یک وسیله دارد در این عالم، و اون خودی های هر موجودی برای خودش هست. خود هر موجودی است. ما دامه که خود هر موجودی باقیست، راه نفوذ برای شیطان چیه؟ باقیست. و اگر موجود از خود خود خلاص بشه، از جمله انسان از خود خود خلاص شد، دیگه هیچ راه ارتباطی در نظام وجود بین انسان و شیطان نمیمانه. علیزا مخلص وقتی از اون ننگ خلاص شد، از کنم که حالا من این ننگ تعبیر میکنم، اینم در جای خودش شما فهمودید میفهمید، قبلا هم گفتم قصه که کسی به این مرحله ها که میرسد، این ننگ رو احساس میکند، قصه که اینجور آدم ها میخورن، هیچ قصه به اون قصه ها نمیرسد. عمر انسان میفهمد چه ننگیست. این جمله ها را شما زیاد شنیدید که بعضی از عرفای بعضی از خوبان عرفا در شعر، در نثر، در گفته ها دارن که خدایا راحتی من در این است که از خودم چه بشم. اصلا واقع این کلمه معنی دارد دا. و چی بهتر انسان این معنی ها را بفهم. اصلا معنی دارد این کلمه که راحتی انسان در خلاص شدن از خودش هست، در نبودش هست، اما در نبود معنی معدوم شدن نیست دا. در همون خلاصی از چی؟ در راحتی. آنچنان رنج میدهد که هیچ رنجی به اون رنج نمیرسد، و آنچنان گسته دارد که هیچ گسته به اون نمیرسد. به بیانات مختلف رو گفتن بزرگان. به هر صورت شیطان دیگه راه نفوذ ندارد، راه ندارد. فلذا قرآن به طور کلی فرض کنم که به طور کلی در یک جهانم، یعنی در دو جهان، در دو مورد، در قرآن در دو مورد، در دو آیه، یعنی با صراحت فقط یک تیپ را از معرض نفوذ شیطان، نفوذ تسلط نیست، در راه داشتم، نفوذ شیطان چی کرده؟ استثناء کرده یک مورد، یعنی یک تیپ را در دو مورد، در دو جای قرآن. و اون عبارت هستند از چی کسانی؟ از همون مخلصین، چون راه نفوذ نمونده، راه نفوذ. حالا یک موردش را من میخوانم، 82-83 سوره صاد میفرماید که و به از قاله، از زبان شیطان میفرماید، قاله شیطان گفت و به عزت قسم، به عزت لأغوین نامجمعی، من همه اینها را اغوا خواهم که چون به همشون راه دارد دیگه، الا عباد کمین همون مخلصی، مگر اون مخلص ها. خب دیگه بیش از این من در مقام مخلص صحبت نمی کنم. خواستم اینشون در ارتباط با بحث ما بود متوجه باشیم که اخلاص اگر اخلاص بشود، مخلص اگر در مقام مجاهدت در اخلاص، در درجات اخلاص پیش برود، به کجا منتهی می شود؟ به مقام مخلصی منتهی می شود. اون وقت این هم باید توجه داشته باشد که مقام و منزلت مخلصین هم یکسان نیست، خودش چیه؟ دارای مراتب و درجات است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مخلصین است، انبیا همشون از مخلصین هستند، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از مخلصین هستند، ولی تفاوت درجات در جان خود محفوظ است. خب عرض کنم که البته این به این معنا هم نیست که راه و روش حرکت به سوی مقام مخلصین فقط همین راه و روشیش که ما میشناسیم. ممکن است کسی را خدا از اول با این آیات و مشیت خاص خودش برای خودش چی بکنه؟ برای خودش مخلص بکنه. ما نزده به عیسی سلام الله علیه، عیسی را خدا از همون بچهی چی کرده بود؟ خلاص و تخلیص برای خود. و خیلی راه خدا خودش میدانه چی کار بکنه، ولی بالاخره یکی از راه هاش نیست که انسان وقتی در مدارک اخلاص پیش رفت، مقام چی میرسه؟ به مقام مخلصی میرسه. خب حالا بنابراین این نکترم که گفتیم، بنابراین اخلاص یکی از موضوعات که باید روش مجاهدت انجام داد و جدیت هاشد. نکته که من در این جلسه میخواستم به شما توضیح بدم، البته وقت من تمام شد، مثل که نمیرسیم به اون دیگه، این بود که روایاتی داریم به این مضمون، البته ایش ما به اجمال بگم دیگه تمام بشه، چون حالا خدا بخواد در آینده بحثی بشه یا نه این هم تمام بشه، اشاره قلم میکنه. در روایات ما روایاتی داریم به این مضمون که از 40 روز عملش را خالص بکند برای خدا، این که آثار در وجودش آثار جالبی پیاده میشه. بل از این روایات هم خب چله میگیرند و اونا که به عبودیت میپردازند احیانا چله میگیرند و میروند در یه گوشه خلوتی میکنند و از همه جا منقطع میشوند و برای اینکه 40 روز کل عباداتشون را خالص بگردانند برای خدا، تا به اون آثار و عنایاتی که بعد از 40 روز میرسد به اونها نائل بشوند. اینجور روایاتی ما داریم و روایات خوب هم هست، دلایلی هم در این روایات هست. یه توجه داشته باشید که این 40 روز عمل را خالص گردانیدن برای خدا مسئله ایست به جای خود، روایات گفته و نمی شود روش به اصطلاح شبهه کرد، تردیدی کرد، کسی مثلا چله بگیرد. البته وقتی کسی میاد یه چیزهای آمختگی های از آراء و نظرات این اون میاد در برنامهش، اون یه مسئله دیگه است. سیبزم اون دستورات شرع مقدس و بر اساس این روایات کسی میبیند که خوب نمیتواند در این حالات معمولی موفق بشه و برود در یه گوشه، اگر مسئولیتی ترک نشود، واجبی ترک نشود، محضوری شرع نباشد، با این اگرهای خیلی زیاد در یه گوشه 40 روز سعی بکند که شب و روز به یاد خدا باشد، برای خدا مخلصانه مسلمان آثاری دارد، نمیشود این را انکار کرد، آثاری دارد و عنایاتی در وجود انسان پیاده میشود. این هم یک نکته بود که البته من تصمیم داشتم بیشتر توضیح بدم، لاحقا چون وقت اون ایجاب نکرد دیگه بیش از این توضیح نمیدم، ولی در این توضیح اجمالی آنچه را که لازم بود به صورت خیلی سربسته براتون گفتم. چیزی به جای خودش در آخر به چند روایت من در باب اخلاص اشاره میکنم. دیگه در اخلاص من گفتنی بیشتری که بتوانم به شما بگم بیش از این ندارم، چون بیشترش به عمل مربوطه. مثلا زیاد صحبت کردنی نیست ابعاد اخلاص چیه، فقط باید سعی کرد که بالاخره اعمال را برای خدا تخلیص کرد. اما یادتون باشد قبل از خوندن روایات به شما عرض کنم، تخلیص عمل اگر خوب شروع کردید، اخلاص را شروع کردید، یواش یواش یه چند قدمی که برداشتید میبینید به تخلیص دل برمیگرده. یعنی اولش به صورت تخلیص و اخلاص عمل برای خدا میشه، اما یواش یواش میبینید بوی دیگری میدهد و یه چیزهای دیگر در باطن انسان ایجاد میشود و انسان به چیزهای دیگری هدایت میشود. یعنی یه چیز جدیدی هدایت میشود. یعنی چه؟ میبینید که یواش یواش از درون هدایت میشود که بالاخره باید عمل تخلیص بشه برای خدا، یا بالاتر از اون به اضافه اون باید چه تخلیص بشه برای خدا؟ نگفتید؟ ده نیاتون باشد شروع کردید، در اخلاص پیش رفتید، میبینید که اخلاص عمل یواش یواش در باطن انسان به چیزهای دیگه هدایت میشه، بعد بوی دیگه میده، مثلا طعم دیگه میده. نه اینکه دیگه اخلاص عمل نشه، فوق اخلاص عمل میبینید که باید انسان موظف است دل را تخلیص بکنه برای خدا. وقتی میبینید که تخلیص دل چی میشود، یعنی تجرید دل از غیر، پاک کردن دل از چی؟ از غیر. و کارسازم همین مسئله است. اونی که کارساز است در مقام اخلاص عمل پیش میاد، اخلاص دل است، تخلیص دل است، با اون پیش میاد و خدا خود هدایت میکنه. واقعا هم جالب هم هدایت میکنه.